بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع آسیب‌های عصر غیبت و راه نجات از آنها. جلسه دوم، 24 مهر ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق الله العلی العظیم. عرض شد که مطالعه سیره پیامبر به نحو عموم یک بحث داره، سیره عمومی پیامبر، مطالعه بخشی از اخلاق، گفتار و رفتار برای یک موضوع، برای یک شخص، برای یک طیف از جامعه بحث دیگه ای داره. این مطالعه سیره اختصاصیه، سنن اختصاصی است. بزرگان حدیث ما احادیث رو تبویب کردن، دستبندی کردن، باب باب کردن، هر موضوعی رو در بابی قرار دادن. سیره و آنچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان دستور عموماً فرموده، سیره عمومی، آنچه که در موضوع خاص یا برای دوره‌ای خاص بیان فرموده میشه سیره اختصاصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از شد دستور پیامبر، بیان پیامبر برای ما امت مبتلا به غیبت، برای ما مردمانی که عصر حضور و ظهور پیامبر رو نداشتیم و نداریم چه بوده، چه بیانی فرموده. یعنی پیامبر برا زن، برا مرد، برا جوان دستورات ویژه داره، دستورهای عمومی برای همه است. سیره پیامبر در عموم مورد استفاده کل، اما مطالب اختصاصی که برا بانوان فرموده خانوم ها باید مورد مطالعه قرار بدن، مطالب اختصاصی که برا جوان فرمونده جوانان باید مورد مطالعه قرار بدن، دستوراتی که برای حکام مسئولین بیان فرموده باید ویژه مورد مطالعه قرار بدن، برای بعد خودش پیامبر چه فرموده. از اینجا وارد یک مقدمه شدیم که با شناختی که از پیامبر داریم، از قرآن و حدیث، از تاریخ و سیره، این رسول من انفسکم، این عزیز، این کسی که عزیزون علیه ما انتم، این حریصون علیکم، این شخصیتی که از ریزترین و جزئی ترین مسائل اقماز نکرده، نسخه آینه حق نماس، آینه‌ای که مثل خداوند عزوجل که از نیازهای بشر در هیچ چیز فروگذاری نکرده، رحیمه، ارحم الراحمینه، در خلقت و تدبیر هستی خیلی چیزها رو ما شاید زائد حساب بکنیم، ولی از باب سهولت حیات و تسهیل امور، ساده سازی، لذت بخشی، زیبا سازی، کوتاهی و فروگذاری نکرده، پیامبر اکرم هم برای ریزترین مسائل، ریزترین نقطه ها و نکته ها کوتاهی در بیان نکرده. ما دیروز عرض شد اشهد و انکه قد بلغته، به تمام رسوندی، به کمال رسوندی، رسالت ربک و صبر تو، این کوتاهی در امر تو نبود، آنچه که باید میگفتی فرمودی، آنچه که شایسته بود بیان کنی بیان نمودی. این مقام پیامبره. خب سوال شد آیا پیامبر اصلا این لحظه ما رو میدیده، بعد از خودش رو مورد بررسی قرار داده؟ خب بسیاری از انسان‌ها ممکنه به واسطه مشاغل کاری، ضعف اندیشه، مسائل متعدد برای زمان غیبت خودش، برای بعد خودش فکری نکرده باشن، اصلا فکر نکرده، فرصت نداشته، انقدر دقت نداشته. عرض شد شخصیت پیامبر، اون چه که غیر مؤمنین به پیامبر به عنوان نبوغ ازش یاد میکنن، تدبیر پیامبر، اون چه که غیر مسلمانان که مطالعه کردن تاریخ زندگی پیامبر رو به عنوان یک توانمندی خاص، به عنوان یک روش مدیریتی ویژه مورد مطالعه قرار دادن، بعید پیامبر برای سفرهای کوتاه، برای برنامه‌ریزی‌ها، اگر فلانی کشته شد پرچم دست که باشه، برای غیبت‌های کوتاهش از مدینه برنامه داشته، تدبیر داشته. میشه برای بعد از خودش برنامه نداشته باشه؟ خب این برای نگاه غیر مسلمان، برای ما که اعتقاد داریم پیامبر متصل به عالم غیبه، خدا به او خبر داده، فتنه های بعد از خودش رو میدونه، دیده، بیان کرده، بلکه بسیاری از احادیث پیامبر پیرامون وضعیت بعد از خودشه که چه اتفاقهایی بعد از خودش رو خواهد داد. چنین شخصیتی، چنین فرد بزرگی مگه میشه برای این زمان ما، برای این موقعیت ما بیان ویژه‌ای نفرموده باشه؟ اینجا وارد چند مطلب میشیم. مقدماتی رو گفتیم، شخصیت، روحیه، شفقت، عظمت پیامبر از نظر اخلاقی، از نظر علمی و منطقی ممکن نیست، امکان نداره که این تاریخ رو ندیده و برای این تاریخ دستور ویژه بیان نکرده باشه. از گردیم پیامبر نسبت به زمان بعد از خودش نگران بوده، نگرانی هاشو در احادیث متعددی بیان کرده. زمینه این نگرانی ها چی بوده؟ یک، شرایط محیطی که پیامبر در اون شرایط زندگی میکرده. اولا قریب العهدی مردم به اسلام، در حدیث قدیر که همه عزیزان مستحضر هستند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل والله یعصمک، اگه نکنی خدا نگرت میداره، خدا حفظت میکنه. یعنی چی؟ پیغمبر فرمود تو آن حدیث مفصل که من ترسیدم منو انکار کنن، اینا جدید العهدن، قریب العهد به اسلامن، تازه مسلمونن، بچه تازه را افتاده، خب راحت زمین میخوره، بچه تازه غذا خور شده، هر غذایی رو نمیشه بهش داد، یه خورده غذا سنگین باشه مشکل هضم و هاضمه پیدا میکنه. اینا قریب العهدن، هنوز مستقر نشدن، هنوز مطالب در وجودشون رسوخ نکرده. این شرایط محیطی. شرایط محیطی نکته دوم، جریان کفر و شرک و مخالفت ها در مسئله. خب پیامبر مشرکین رو میبینه، کسانی که دور اسلام و در حاشیه اسلام قرار دارن، و بلکه حالا خواهیم گفت جریان نفاق، جریان اهل کتاب که اینها در ارتباط با هم، این سه جریان یک جریان پیچیده ای رو برای اسلام رقم زنن. اگر عزیزانی که در تاریخ مطالعه کردن ارتباط این سه جریان رو در جنگ ها، فتنه ها و مشکلاتی که برای پیغمبر ایجاد کردن مطالعه بکنن، متوجه میشن پیامبر صلی الله علیه وسلم چه نگرانی هایی داشته. میبینه جمعیت رو، میبینه شرایط محیطی روشنه، جریان استکبار، زر و زور، اونهایی که مسلط بودن بر مردم، بر ثروت ها، بر منافع، و مردم ها رو با برنامه های اقتصادی فرهنگی نه، بلکه با برنامه های فرهنگی اقتصادی، با ذلیل کردن و برده سازی مردم، اونها رو به استثمار و استعمار کشیدن. تا استعمار نباشه، تا تخریب ذهنی نباشه، تا تسلط بر فکرها نباشه، تا تسلط بر رسانه و اذهان و چشم و گوشها نباشه، مگه میشه ملتها رو غارت کرد؟ خب نور اسلام اومده، منافع اینها رو به خطر انداخته، اینها دست بردار نیستن، اینا دشمنن، اینها منافعشون از دست رفته میبینن، هزینه میکنن، دست بر نمیدارن. کشورهای استعماری مبارزهشون رو با انقلابیون ببینین، مگه کوتاه میان؟ مگه دست بر میدارن؟ انقلابیون چه هزینه های بزرگی میدن برای آزادی اونها از یوغ این استعمارگران. پیامبر جریان ضعف امت، قریب العهد بودن، جدید العهد بودن به اسلام از یک سو، جریان شرک استکبار از سوی دیگه، جریان کفر، جریان اهل کتاب، خب دین اونها تخریب شده، در مقابل اسلام موضع دارن، مطلب دارن، حرف دارن. و جریان نفاق که در روایات متعدد اخوف علی ما اخاف علیکم، پیغمبر خودش در روایات متعدد در عامه و خاصه در شیعه و سنی بیان کرده، یکی از جایی که من خیلی نگرانشم جریان نفاقه. کل منافق علیم اللسان، جریان منافقی که زبان بازه، حرفی میزنه که میفهمید اما عملش زشته، ظاهرشو درست کرده باطنش خرابه، خوب حرف میزنه بد عمل میکنه. همیشه امت ها مبتلا بودن به انسانهایی که زبانبازی و حرف زدنشون خوب بوده اما عملشون، پشت پردهشون، جریانسازیشون، خروجی گفتمانشون یه چیز بسیار زشت و بدی بوده. من دیگه رد میشم، شرایط محیطی اضافه کنید به این شرایط محیطی. پیامبر اینها رو میبینه، مگه میشه برای بعد خودش حرف نزنه؟ میدونه مردم مبتلا به چه فتنه هایی میشن. یه مقدمه از بیاناتمو حذف کردم و پیشفرض گرفتم که عزیزان همه مطلعن. عزیزان در عصر پیامبر مردم به عزت رسیدن، به آقایی رسیدن، به آزادی حقیقی رسیدن، از شرک و اباطیل و انحرافات و خرافات آزاد شدن، تنفس کردن، مزه و طعم عدالت رو چشیدن، از ظلمت ها و تاریکی های عقیدتی و فکری آزاد شدن. فاصبحتم به نعمته ای اخوانا، به گونه ای زندگی کردن که رشادت ها و ارزش های در اونها احیا شد که مطالعگران جامعه و جامعه شناسانی که دوره های تاریخ رو مطالعه میکنن، اگر منصفانه بخوان در اون دوره حرف بزنن، از این انسان های پست، خار، ذلیل، حیوان، وحشی، ظالم چه انسان‌های ساخت، برادری ایجاد کرد. مشکل به وجود نیومده، هم دلی‌ها، هم فکری‌ها، هم کاری‌ها مشکل رو از بین می‌برد. این کار شوخی نیست، این کار ساده‌ای نیست. پیغمبر از مردم کسانی ساخت، انسان‌هایی که فکر نمی‌کردند بتوانند در مقابل قدرت‌ها مقاومت بکنند، چانه‌زنی کنند، کمتر ستم بپذیرند، تنه زدن، بعضی از قدرت‌ها رو نابود کردن، در مقابل اونها ایستادن. خب پیامبری که برای نجات امت‌ها حریصون علیکم بود، عزیزون علیه معنتون بود، این وضعیت رو می‌بینه، ناگهانی هم از دنیا نرفته، علم غیب دارد، آگاه هست، هر مدیری می‌داند که زحمتی که کشیده باید برای ماندگاریش هم هزینه کنه، برای زمان رفتنش نگرانی‌هایی داره. نگرانی های قریش که در روایات ببینید، نگرانی های پیغمبر از بنی امیه، میگن پیغمبر در اواخر عمر خوابی دید، آیه شجره ملعونه، اون رؤیا و اون خوابی که پیغمبر دید که بوزینه ها از منبرش بالا میرن. خب شرایطی که پیغمبر داره امت رو در اون شرایط رها میکنه اینه. آیا نصیحتی، دستوری، نسخه عملی و علمی برای زمان بعد از خودش بیان کرده یا نه؟ من این نگرانی ها رو یه مقدار مفصلتر وارد بشم. نگرانی پیامبر نسبت به همسرانش در قرآن بیان میکنه. خود پیامبر در قرآن به وحی الهی تصریح میکنه. ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگه دنبال دنیا هستید فتعالن بیاین، بیاد که بهتون بدم و برید. اگه دنبال جایگاهی، دنبال دنیایی در همسری با پیامبر، پیش بینی میکنه خروج شما رو، شما رو بر جمل نشونن، شما رو سوار شتر نکنن، تو بیابونا فتنه با شما درست نکنن، نگرانه. بیان فرموده. این شرایط محیطیه. دومین محوری که از اون محور می شود آدرس پیدا کرد، اقتضاعات طبیعیه. یعنی اگر شرایط زمان پیامبر همه چیش خوب بود، اصلا این فتنه ها وجود نداشت، این افراد اینگونه نبودند، هیچ کدوم از اینا نبود، جریان اقتضاعات طبیعی، این که همه امت ها بعد از پیغمبر خودشون منحرف شد و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم از این فتنه هم خبر داد، ستفترق امتی، امت های سابق، فرمود خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یهود به 71 فرقه، نصارا به 72 فرقه، امت من به 73 فرقه متفرق خواهند شد. خب وقتی اقتضای طبیعی این گونه است که مردم وقتی اون بزرگشون، اون محورشون رو از دست بدن به فتنه ها مبتلا میشن، یه دوره ای رد میکنن، کشمکش ها بعد شروع میشه، اختلافات شروع میشه. مثلا طبیعت انحراف به گونه ایست که خود به خود وقتی اون رجل کامل، اون مرد حاکم، اون بزرگی که دلسوزی ها رو کرده، امور رو تدبیر کرده، وقتی بره زمینه به وجود میاد. پس پیامبر طبیعی هم باشه، اگه اون قریش و بنی امیه و اینها هم نبوده باشه، جریان شرک و بت‌پرستی هم نبوده باشه، استعمارگران هم نباشه، طبیعی اینه که پیامبر باید نگران باشه برای فردای بعد از خودش، نگران باید باشه. سومین محوری که منشأ نگرانی هاست علم الهی و اخبار غیبی که احادیث پیامبر اکرم مفصل درش بیان شده که اصلا فرموده من نگرانم این میشه. قبل از اینکه از این نگرانی هایی که به علم غیب پیامبر ازش خبر داده و انشالله درمانش رو میخوایم بگیم، پیامبر فرموده بعد از من اینا میشه، درمانش هم بیان کرده. خب چه کنید؟ پیغمبر ناگهانی از دنیا نرفت، بی خبر از دنیا جدا نشد و اصلا نمی توانست و نمی شود پیامبری فجعتن از دنیا بره. اساسا شخصیت های بزرگ مگه میشه بدون آگاهی از دنیا برن؟ اونا هر روز نگرانن که زحمتی عمرشون رو برای صرف کردن برباد فنا بره. وصیت نامه چند ده صفحه‌ای معمار کبیر انقلاب خمینی بزرگ رو شما ورق بزنید، همش نگرانیه، همش صحبته، همش نکته است، همش نصیحته، نگرانه، انقلاب کرده، در این سن با این زحمت ها، با این مسئله ها هزینه کرده خودشو، مگه میتونه به این راحتی دست برداره؟ از همون موقع مراقب داستان هایی که خب الان ما میشنویم، اون روزی که از هواپیما داره پایین میاد به احدی اجازه نمیدن با امام خارج بشه از هواپیما، خود دستور خود امامه، میدونه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هر انسان هوشمندی میفهمه که انسان‌های ضعیف در سایه انتصاب‌ها، ارتباط‌ها چه مشکلاتی پیدا می‌کنن، خصوصاً با توجه به اینکه پیامبری که خاتم الانبیاس، لا نبی بعدی، پیغمبری بعد از اون نخواهد آمد، باید تکلیف امت بعد از خودشو، مشکلات بعد از خودشو بیان کرده باشه. لذا یک سلسله روایاتی هست مربوط به زمان غیبت، مربوط به زمان عدم حضور پیامبر. اینا چند دستن، یه تعدادش به عنوان فتنه های عمومی بعد از پیامبره که اینها مشکلاتی برای شما ایجاد خواهد کرد، یه تعدادش برای فرقه های خاصه، یه تعدادش باز برای دوره خاصتره که زمانی که امامتون هم دیگه بینتون نیست، مربوط به زمان غیبته. ما فعلا در بحث های عمومی مطرح میکنیم که بحثش عام المنفعه باشه، به درد برادران اهل سنتمون هم بخوره. خب هم در روایات اهل سنت هم روایات شیعه یک عنوانی هست که اخوف و ما اخاف، اشد و ما اخاف، اون چیزی که از همه بیشتر نگرانم، اونی که از همه بیشتر میترسم برای امتم بعد از خودم، من بعدی اخاف و علی امتی، بر امت خودم نگرانم. این یک بحث بسیار مهم میداره که اگر بشه واردش بشیم، چند تا روایت بخونیم تا ببینیم انشالله راه نجات رو چی بیان میکنه پیامبر. جالب اینه که هم به صورت کلی فرموده من نگران انحرافتونم، من نگران گمراهی امتم بعد از خودم هستم، من نگرانی زلالتم، من نگران ارتدادم، من نگران اینهایی که یاد گرفتید از یادتون بره، من نگرانم اینهایی که دستتونه از دستتون بره، من نگرانم که این اخوت و ایمان و برادری عزتی که پیدا کردید که کسی به شما چشم چپ نگاه نمی کنه. وقتی پیامبر با اون پایه های اعتقادی، یک اخلاقی، دو عبادی، سه احکام و تکلیفات اجتماعی، بدنه جامعه اسلامی رو مقتدر کرد، یک لشکری از نظر جمعیت در اقلیت ها، کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله، به اذن الهی بر اینها پیروز شد. اما همون پیامبر در خلوت ها، در جلسه های بحث به پی امتش می فرمد او شکو به زودی می بینم ان تدعی علیکم الامم، تدعی یعنی این مردم سر خوردنتون، می بینم امت ها بعد از من سر قارت شما با هم دعواشون میشه، جنگ و دعوا دارن که شما رو بخورن. او شکو، نه به تعبیرم عجیب نزدیک است، خیلی دورم نیست، به زودی امت ها در چپاول شما، در قارت شما و هم دعواشون میشه، سر هم اختلاف دارن که کی شما رو قارت کنه، کی منفعت هایی که در دست شما هست، اموال شما رو از دست شما خارج بکنه و تصاحب بکنه. خیلی عجیبه این حلقه ها رو پیامبر داشته. فقال قائلون امن قله، اون روز کم شدیم به خاطر کم بوده، اونا زیادن بر ما پیروز میشن، داستان چیه؟ فضا رو پیامبر جوری بار اوورده بود که با امتش گفتگو میکرد، مباحثه میکرد، ارشاد میکرد، به اینا یاد داده بود بپرسید. این سائل سوال میکنه که اون روزی که سر ما غارت میشه چیه؟ کم میشیم؟ عددمون کم میشه؟ امن قلت نحنو یا اومده اون روز ما خیلی کمیم؟ یا حضرت فرمود بل انتم یا اومدن کثیر، خیلی هم زیادید. اون موقع تاریخ رو ورق بزین، الان مسلمان ها چند نفرن؟ چه اتفاقی افتاده؟ شما خیلی از زیادم هستید، قدرتتون هم زیاده. بعد میفرماد ولکن ان الله من صدور عدوکم مهابه، دیگه از دل دشمنان شما ترس رفته، از شما نمیترسن، اون هیبت و عظمت و شوکتتون شکسته شده، بهتون جرأت میکنن نزدیک بشن. شیر وقتی زخمی میشه، وقتی ناتوان میشه، وقتی ضعیف میشه، حیوانات ضعیف تیکه پارش میکنن. میگه ترس اونها برداشته شده، اینا دیگه از شما نمیترسن. پیامبر داره میفرماد از اون طرف فی قلوبکم الوهن، میگه تو دل شما این غزف یعنی پاشیده شدن، تو دل شما وهن، وهن معناش یعنی سستی، شما وهن میکنین، شک، آدمای سستی شدید، زیاد هستید، اونا از شما نمی ترسن، شما هم دوچار وهن شدید، وهن هم سستی، هم شک، هم تردید، شما دوچار یک دودلی و تردید و شک و سستی شدید. خوب دقت کنید، با سائل سوال میکنه مل وهن، وهن چیه؟ چه سستی؟ آقا برای چی سستی میکنیم؟ وقتی اینها دارن سر غارت ما دعوا میکنن، آخه چرا ما سستی میکنیم؟ وقتی میبینیم غارت داریم میشیم. تعبیر رو دقت کنید، 1400 سال پیش، درود خدا بر تو، صلوات خدا بر تو و آل تو، راه و فرمودی فرمود آل صلی الله علیه وسلم، نگاه بکنید مدارک حدیثی، حب و دینار، یک پول پرست شدید، فکرتون شده پول، عشقتون شده پول، سرگرم اینین، دنبال منافع جزئی خودتونین، دنبال عظمت اسلام نیستید. داریم نزدیک میشیم کم کم به سالگرد شهادت این سردار رشید سپاه قدس حاج قاسم سلیمانی. خب اینم سردار بود، ببینید اون چجوری زندگی کرد، چرا اینقدر ازش میترسیدن. اگر این فرهنگ، اگر این منطق که با شال و چپیه و اینا ایجاد نمیشه، با پوتین و لباس خاکی کسی سردار دلها نمیشه، کسی با ادا اطفار ظاهری به حقیقت یک شخصیت نزدیک نمیشه. ببینید چرا میترسند و چرا نمیترسند. اونا چرا میترسند؟ چون شما دچار وهن شدید، سرگرم شدید. به چی؟ فرمود حب الدینار. دومی چی؟ و کراهیت الموت. دوست ندارید مرگ و دوست ندارید، از مرگ میترسید. کراهت هم ترس میتونه معنا بشه. شهادت طلب نیستید، لقاء خدا رو دوست ندارید، حب دنیا و حب حیات رو پیدا کردید، دوست دارید تو دنیا بمونید، از مرگ نگرانید. برای دو روز زنده موندن ولو به ذلت و خفت دست و پا میزنید، دنیا رو خیلی جدی گرفتید. این وهن باعث میشه اگرچه کثیر باشید شما رو غارت کنن، شما رو نابود کنن، از شما نترسن، هیچ هیبت و عظمت و عزتی در دل اونها نداشته باشید. برگردم این سردار رشید، ببینید نسبت به دیگران چجوری زندگی کرد، خانهش، کاشانهش، سبک زندگیش، دنبال این سا افتاد. اصلا مگه میشه کسی پول پرستی و حب دنیا و حب درهم و دینار تو دلش پیدا شد و از اون طرف ترس از مرگ و کراهت از مرگ و شهادت طلبی رو از دست داد، بعد بتونه از وهن و سستی خارج بشه، ساعت کاریش بالا بره، تمام نگرانیش عظمت اسلام باشه، تمام نگرانیش عزت اسلام باشه. این صدای رشید و این صدای بلند و این صدای پر از جرأت که من تو رو کافیم تهدید میکنه، ابرقدرت مدعی دنیا رو تهدید میکنه. انقدر ازش میترسن که آخر سر با نیرنگ و فریب باید از روش ترور استفاده کنن. لشگرها کار نمیکنه، لشگرها و جنگها در مبارزه های میدانی نتونستن بزنن، هیچ وقت هم نمیتونستن بزنن. اگرچه اگر اونجا هم میزدن، بالاخره شهادت آرزوی مردان خداست. اینها حب دنیا و کراهیت الموت نداشتن، دنیا پرستی نداشتن و شهادت طلبی رو یک لحظه فراموش نکردن. مرگ براشون هیچ وقت بد نشد. اینها نگرانی های پیغمبره و راه حل هم داره لابلای مطالب گفته میشه. اگر میخواید از سستی خارج بشید در خانوادتون، تو محلتون، میدونید چرا مسجدتون مسجد نیست؟ میدونید چرا جماعت حزب اللهی محل متشددن؟ همین حب دنیا و کراهیت الموت. ما تعبیرمون اینه، کسانی که فقط به فکر خودشونن. دنیا اگر برای امت اسلامی دنبال بشه اون حب دنیا نیست. اون اقتصاد پایداری که مقام معظم رهبری الان در موردش حرف میزنه، منظورش سفره خودش نیست، منظور اقتصاد جامعه اسلامیه. اون بهداشتی که امروز دستور میفرماید که رعایت کنین مسائل بهداشتی رو، ترس از مرگ خودش نیست، در کارش کوتاهی نمیکنه. مثل خیلی کسا در خانه های خودشون از ترس زمینگیر نشده، مثل اونها زندگی نمیکنه، اینا از مرگ نمیترسن. حیات رو برای جامعه اسلامی میخوان، اقتصاد رو برای جامعه اسلامی میخوان، دنیای سالم برای جامعه اسلامی میخوان. تا انسان درگیر خودشه، فکر خودشه و فکر امت نیست، فکر جماعت نیست، فکر حزب الله محلش نیست، فکر مسجد محلش نیست، همش فکر خانه خودشه و از همینه. خدا رحمت کنه، بزرگان ما میفرمودن برید توی محل ببینید اگر مسجدشون از خونهشون آبادتر بود، بزرگتر بود، تمیزتر بود، اینا آدمای خوبی هن، دین دارن. اما اگر دیدید نه مسجد خبری نیست، نه میان نه میرن، نه نظافتش نه بزرگیش نه عظمتش، اینا بیدینن، اینا خدا ندارن. عظمت اسلام به اون مسلمانانی است که برای اسلام هزینه میکنن، اونهایی که فکر خودشونن، همه زندگیشون شده خودشون، اینها نابود خواهند شد. پیامبر یکی از نگرانیهاش همینه که مردم بعد از او دچار حب دنیا و کراهیت الموت میشن، فقط فکر خودشون میشن، دغدغش جامعهش نیست، دغدغش دینش نیست، دغدغش مسجد نیست، دغدغش قرآن نیست، دغدغش فرهنگ دینی مردم نیست. نتیجه هم همان خواهد شد که داریم میبینیم. اگر امروز این فرهنگ شهادت طلبی، این فرهنگ ترک دنیا و زهد، نه به معنای این که غذا نخوریم، اما غذا اصل زندگیمون بشه، تنوع غذایی دغدغه ما بشه، نمیدونم طعم و لذت و همه زندگیمون بشه این شکمبارگی و سفره، و ایشالله توضیحاتش خواهیم داد، قریب به ده ها روایت، چند ده روایت در مسانید و سندهای متعدد کتب مختلف شیعه و سنی، پیامبر اکرم نسبت به نگرانی های بعد از خودش در امت مطلب بیان فرموده و راه حل گفته که چه بکنیم، چه کنیم. در بحث ثروت و مال چون وارد شدیم مطلب بگیم، میترسم شما عاشق دنیا بشیم. بعد توی یه روایت دیگه میفرماد انیاد حرفی همل مال، میترسم خیلی ثروتمند بشن، حتی یتغو و یبترو، به اون طغیان و بتر، حالا اون زندگی خیره سرانه، اون عشرت زدگی مبتلا بشن. یا باز در روایت دیگه ای هست کثرت مالی اونها رو به تحاسد و تقابل و اون رقابت‌های مذموم وادار بکنه. باز در روایت دیگه می‌فرماد ان هذا الحجرین، این دو سنگ، منظور طلا و نقره است، امت‌های قبل شما رو نابود کرد. بعد می‌فرماد و انهما، و این همین دوتا شما رو هم نابود خواهد کرد. خب یا رسول الله چه کنیم؟ یعنی چیکار کنیم؟ پولدار نشیم؟ اصلا دنبال پول نریم؟ دستوراتی فرمودن به اندازه کفاف و عفاف دنبال کنید، و اگر به اندازه هم دنبال میکنید دستتون باز شد، شکر نعمت به جا بیارید و اداء حق، و الا ثروت شما رو نابود خواهد کرد. و اما المخرج، در خود روایت میفرماد اما راه خروج و نجات از فتنه مال چیه؟ شکر و نعمه. من اینجا یه پرانتز باز میکنم، منظور پول خوردا نیستا، منظور لباسایی که پوشیدی دست دوم شده رد میکنی نیستا. شکر کن، خدا به ثروت داده، این ثروت رو برا خدا خرج کن، بیشتر از کفاف و عفاف در زندگیت نریز، به اندازه‌ای که نیازه، ضرورت داره، شکر نعمت کن، خدا نعمتی بهت داده، جوونی بهت داده، خرج خدا کن، نه اینکه جوونی بهت داده بری دنبال عیاشی، دنبال گناه، دنبال غفلت، دنبال شهوت. مگه بچه های جبهه و جنگ جوون نبودن؟ مگه این شهدا چهره هاشون نگاه کنه، مگه اینا جوونی نداشتن؟ جوونی رو خرج چی کردن؟ منظور از شکر نعمت صدقات خورد نیستا، منظور یه سهم کوچولویی قرار داده، تازه خوباشم که خیلی خیال میکنن خوبن، چه میکنن که چه میکنن. خدایا به آبروی خوبان درگاهت، به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، این امت رو، این امتی که پیامبر براش دعا کرده، براش دلسوزی کرده، به فرج امام زمان، به ظهور امام زمان مورد لطف و عنایت خودت قرار بده. پیامبر ساعات آخر عمرشه، نقل کردن خب اکثر افراد رو بیرون کردن، فقط خاندان پیامبرن، خاندان پیامبر. این جمله رو ما سالهای گذشته هم تکرار کردیم. حسنین 4-5 سالن، سن کمی دارن، 5-6 سال. میگن امام حسین علیه السلام رابطه عمیقی با پیامبر داشت. در آداب محتضر داره که اون چنون حالت نفس کشیدن برایش سنگین میشه، چیزی رو سینه محتضر نذارید، حتی دگمه های پیرنش رو باز کنید. میخواد نفس بکشه، احساس ثقل میکنه. میگه امام حسین علیه السلام اومد خودش رو سینه پیامبر قرار داد. وقتی فاطمه سلام الله علیها اومد حسین رو از سینه پیامبر برداره، پیغمبر فرمود فاطمه بذار حسین باشه، حسین جان منه، آرام جان منه، روح و روان منه. خب پیامبر نگرانه، اینها مردان بزرگ و انسانهای بی همتای الهی هستن، پیغمبر داره گریه میکنه. خب انسانهایی که در حال احتضارن شاید خیلی ها گریه کنن، اما گریه پیامبر برای چیه؟ برای نگرانی امته، برای اینکه امت چه خواهند کرد. اینجور نقل شده در روایت که پیامبر انقدر گریه کرد از هوش رفت. وقتی به هوش اومد جمله فرمود خدایا الهی مالی ولی یزید، خدای من با یزید چه کردم؟ مگه من با یزید چه کردم که این جگرگوشه‌ای که برای هدایت امته، خوب دقت کنی، صحبت این نیست چرا فرزند من کشته شد، صحبت اینه که چرا مصباح الهدا رو خاموش کردن، چرا با هدایت الهی، با این نعمتی که خدا داده برای هدایت امت این چنین کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.